همکار دانشمن و مبارز جناب مشاوی با سلام های گرم به شما و شنوندگان عزیز نسیم معروفی از پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان.
خانم معروفی سلام علیکم.
خوشحال هستم که بعد از مدت باز هم مصاحبه با شما دارم روی ایجاد لشکرگاه نظامی در افغانستان.
خوشحالی در شدتون از من که در من بازی توفیق مساعد میشه کان مساعد میشه که همراه شما مساعده بکنم.
متشکرم. حدود 11 سال از تجاوز و حضور قوای نظامی هم پر سینات کفتر و متعودین از ممالک سیناتو در کشور افغانستان مجدارد هم پلسته از مدت بدین سو و مذاکرات و توتاکینی جهت توتی تجاوز با اداره مستمراتی کرزار و دستبروردگان خود طالبان روی اداس لشکرگاه نظامی شروع نمودن و همچنان همیان و خودفروختگان داخلی و خارجی آنها با تبلیغات زرابی از برای رسانه های خبری و انترنتی می پردازند. قبل از اینکه شما بررسی و تحلیلات علمی خود را در ارتباط با مسائل اداس پایگاه نظامی در افغانستان خدمت شنوندگان را نمایید، اگر امکان داشته باشه جهت دادن معلومات و شنوندگان ما، من چند سوال دارم که خدمت شما مطرح می کنم.
بفرمایید. بسیار خوشحال هستم در خدمت شما هستم. اگر بتونم در خدمت خوانندگان چیزی تقدیم کنم، ما هم از صمیم قلب خوشحال خواهم
شد. اصولا مفکوری ایجاد لشکرگاه ها چرا به وجود می آید؟ بفرمایید.
به اجازه شما قبل از اینکه من به سوال شما به صورت مستقیم پاسخ بگویم، لازم میدانم یکی دو نکته را به عنوان تذکر خدمت خوانندگان عزیز خود تقدیم بکنم. اولین تذکر در ایست که در بحث را که شما مطرح میکنین و سوالات را که به احتمال اغلب در رابطه با این بحث مطرح میشن، به یقین یک بخش از افکار انحرافی نادرست و حتی خائنانه مورد انتقاد قرار میگیرند. میخوام پیش از پیش بگویم که وقتی که من یک تفکر خائنانه را مورد انتقاد قرار میدم، نباید همه کس فکر بکنه که گویا به حامل از اون تفکر هم خائن خطاب میکنم، چون در اون مورد در مورد حامل تفکر یک مقدار با دقت بیشتر باید برخورد کرد که کسایی که آگاهانه اون تفکر را حمل میکنن به یقین خائن هستن، اما کسایی که ناآگاهانه اون تفکر را حمل میکنن و به اصطلاح با تیشا بریشه وحدت و تمامیت ارضی و هویت تاریخی کشور خود ضربت میزنند، آدم نمیتونه خائن بگویش. ولی یک نکته که میخواستم تذکر بتم. نکته دوم را که میخواستم تذکر بتم ایست که من در بس زیادتر کوشش خواهد کردم که یک مقدار ابعاد قضیه را از لحاظ تاریخی بشکافم تا شنوندگان محترم پورتال در پناه یک درک کاملا روشن از موجودیت پایگاه، چگونگی پایگاه، علت به وجود آمدن پایگاه و امثال از اونا، بلکه شما سوالتون در رابطه با تاریخ است، بتونن دقیق بفهمن که در روابط چی صحبت میکنیم. چون با کمال تاسف در این اواخر یک در عناصر جاهل و در این زمان شارلاتان فقط با سر و صدا و تبلیغات سیاسی میخواهیم که با هارت و پورت سیاسی عقاید امپلین و مردم افغانستان بقبولانند بدون اینکه بر مردم آگاهی لازم داده شود. ما فکر میکنم که ما وظیفه روشنگرانی بوده ایست که اول بر مردم بگوییم که پایگاه یعنی چی یا لشکرگاه یعنی چی و به دنبال از اون بریم قدر سر مشخص سر موضوع لشکرگاه های احتمال ایجاد لشکرگاه در افغانستان بریم. این تذکر دوم بود. و سومین تذکر را که میخوام به عنوان تذکر از جانب خود خدمت دوستان تقدیم میکنم که بله ویزی که این چند کلمه را من خدمت شان تقدیم میکنم، در پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان مقالات بسیار ارزشمند و ارتباط ایجاد لشکرگاه ها افتاده که میتونیم از مقاله روشنگرانی معروفی صحبت بکنیم، از مقاله روشنگرانی دوست از من ما آقای اختل ششهی یاد بکنیم که به زبان پشتو یک بار نشد و بنابر علاقه مندی و تقاضای تمام خوانندگان از اونا تقاضا کردیم که خودشان فاتیشو نشر بکنن و دمی چند روز قبل یکی از همکارای دیگه ما مقالات دیگه در رابطه با این مسئله فرستادن جاوید و ده ها دوست دیگه مثل شریف باهاندینا در پورتال یک گنجینه کامل و ارتباط ایجاد لشکرگاه در افغانستان وجود داره که ما امیدوار هستم دوستای ما به اونا مراجعه بکنن. بله روزو در سایت های دیگه هم هستن مقالات را که متاسفانه ما به نسبت کمبود وقت خود نتونستیم از اونا نام بهشان مراجعه بکنم، اما مطمئن هستم که قضیه که به این شکل مطرح میشه تنها در پورتال اگر با این حدت و شدت در تقابلش قرار میگیره در جای دیگه نیست، در نشرات دیگه هم میتونه آدم نمودهای از مبارزه ضد خاص امریکایی را مشاهده بکنه که امیدوار هستم دوستا با مراجعه به او و با تکامل بحث خود هم بیفزاید. و چهارمین نکته که من میخوام خدمت دوستا مطرح بکنم ایست که بحث را که من میکنم با یقین خالی از کمبود و خلا و کاستی نیست. هرگاه دوستا کمبودهای را درش نمیدن و یایی که ایجاب از این فکر میکنن که در فلان قسمت بحث باید که یک مقدار توضیح بیشتر داده میشد و بحث‌های تکمیلی باید صورت بگیره، میتونن بعد از هم از سوالات خود من پورتال روان بکنن و مطمئن باشن که با سوالاتشون مسئولانه برخورد خواهد شد و در حد توان در پاسخشان خواهد پرداخته. و برگردیم به این که سوال را شما مطرح کردیم که اصولا تفکر ایجاد پایگاه از کجا نشأت میکنم. ایجاد پایگاه بازم به عنوان یک تذکر آخر باید بگویم که من در این بحث خود کوشش میکنم که خود به معنی تعریف لشکرگاه و پایگاه و تعاریف معین را که از دید سیاسی چی منامت، از دید نظامی چی منامت و در مکاتب مختلف پایگاه را چیگونه یا لشکرگاه را چیگونه میبینن محدود نسازم، به خاطر از اینکه طرح خود مسئله لشکرگاه را که از طرف همکار ترابی ما آقای معروفی پیش خود فکر میکنم که بحث ما بیشتر ارتباط میگیره، هرچند که به عنوان عادت ممکن است ده ها بار زبان ما پایگاه بیرون شود، اما منظورم لشکرگاه است که تذکر میتونم، چون پایگاه خودش به تنهایی خود پایگاه اجتماعی میتونه باشه، پایگاه اقتصادی میتونه باشه، پایگاه نظامی میتونه باشه و صفات دیگه باید همراه خود داشته باشه که هر کدامش در بخشهای خاص خود باید مورد مطالعه قرار بگیرد. از اون جهت من بدون اینکه در خود معنی پایگاه یا پایگاه مراجعه بکنم بهش گفتم با تذکر از اینکه ما منظور ما از تمرکز یک دیده از سربازا در یک منطقه معین ایجاد یک لشکرگاه رو میکنن میتونیم بگویم چون از عدمی زاویه بس خود آغاز میکنیم. در کل طرح ایجاد یا مفکوری ایجاد یک لشکرگاه از یک نقطه مایه میگیرم و او هم ایست که ادامه قدرت حاکم، یعنی که هر کسی که هر نیرویی که هر دولتی که توانمندی زیر دارد قدرت زیر دارد تا یک نقطه را بغیر از نقطه خود بغیر از منطقه زیست خود زیر نفوذ خود در بیارد به خاطر گسترش نفوذ خود طرح مسئله پایگاه را میکنم. به صورت مثال اگر ما یک دو تا همسایه نشینی که در یک دیر زندگی میکنه حساب بکنیم، هر بار که منطق باغ خود و کلال خود و زمین خود داره کوشش میکنه که به خاطر گسترش نفوذ را که در خود روستا داره سرفنت زیر عنوان شرف زمین و اشکال مختلف همین ساحه نفوذ خود در زمین همسایه، در قلعه همسایه و در باغ همسایه هم گسترش بده. یعنی ریشه اصلی ایجاد پایگاه و یا لشکرگاه برخواسته از تفکر اولی مالکیت خصوصی است و حفظ مالکیت خصوصی و همین مالکیت خصوصی را گسترش دادن، وسعت دادن. در تمام جهان هر قدرت سیاسی را که ارزندام کرده امیر قدرت سیاسی وقتی که از مرزای معینه کشور خود عبور کرده به اطلاع پای خود پیشتر مانده به مسابه نخستی آمره که خواسته برداره ایجاد پایگاه است. تا از طریق ایجاد پایگاه در سرزمین های مجاور در سرزمین های امسایه بتانه بر خود زمینه نفوذ خود به وجود بیاره، نفوذ نظامی که به دنبال خود نفوذ سیاسی خود میره، نفوذ فرهنگی خود میره و سوار دیگه خود میره. در نتیجه آنچه که ما میتونیم بگویم که تفکر از کجا ریشه میگیره، تفکر بر مبنای مالکیت خصوصی و تکامل مالکیت خصوصی وقتی که در ابعاد بالاترش در سطح کشوری مطرح میشه ببینیمش ریشه میگیره و به عنوان خصلت و زاده استعمار دیروز و امپریالیسم امروز است. امیدوارستون سوال تا یک مختار واضح شده باشه.
تفکر لطفا بگوید سابقه تاریخی لشکرگاه را در طول تاریخ چه شما میبینید؟
اگر از مهاجرت های اولیه را که کتله های نفوسی از یک جای به دیگر جای نقل مکان میکردن بگذاریم، تا جایی که از مطالعه متون تاریخ برمه و اصطلاح تاریخ مکتوب ما میتونه نشان بده، اولین طرح و اولین تفکر ایجاد پایگاه از دوره یونان آغاز میافته. روشنتر اگر بخواهیم ببینیم ایست که به دنبال از اینکه اسکندر مقدونی در قرن 4 قبل از میلاد از مقدونیه حرکت میکنه و پیشروی خودش رو میکنه به جانب واسطه صغیر و مصر و به دنبال از دو طرف مجموعه خاور میره، در هر منطقه که میرسه به دنبال اشغال اون منطقه به خاطر حفظ تسلط ارتش یونان و به منظور تأمین ارتباط بین نیروی خود و سرزمین اصلی خود که یونان باشد و گسترش فرهنگ یونان، در هر منطقه کوشش میکنه که چیز به نام اسکندریه، شهرک معین، یک شهرک کوچک را به وجود میاره زیر عنوان اسکندریه، در اونجا که به نام اسکندریه معروف میشه یک لشکرگاه کوچک بسازه که در اون لشکرگاه ها از افراد نظامی یونان گرفته تا تمام نماینده های بخش های مختلف از فرهنگ یونان متمرکز می سازن. این اولین نمونه ایش است که آدم در یونان تاریخ دیده می تانه، چنانچه از خود یونان تا مجموع آسیای صغیر از جاهایی را که زیر عنوان اسکندریه بسیار معروف است، الکساندریه فریدی مصر است که هنوز هم باقی مانده در امون زمان پایگذاری شده و به مرور زمان در سرزمین های اشغالی خود مه تا ایران تصرف میکنه، افغانستان تصرف میکنه، در داخل افغانستان اینا که اینا هر کدامشان از لحاظ تاریخی و لشکرگاه‌های خود با وجود میاره. به دنبال ایجاد لشکرگاه‌های که از طرف اسکندر مقدونی مطرح میشه، یا بهتر است بگوییم به دنبال مدنیت یونان وقتی که مدنیت روم جانشینش میشه، در مدنیت روم اصل ایجاد لشکرگاه ها تقریبا یک سیستم پیشرفته تر از سبک کار یونانی ها را میگیره. برای خود وقتی که ما به نشته تویندی مراجعه بکنیم، معرف معروف را که در رابطه با امریکا و انقلاب جهانی نشته میکنن، در اون نشته برخورد بکنیم، در اونجا ببینیم که اونه یک گوشه از تاریخ روم مثال میدن و در اون گوشه تاریخ روم بسیار جالب است. بسیار جالب این نکته است که میگه که امپراتوری روم به خاطر از اینکه بتانه اما نفوذ خود هرچی بیشتر گسترده‌تر بسازه، وسیع‌تر بسازه، دامنه‌اش وسعت بیشتر ببخشه، کوشش میکنه که برای همسایه های کوچک خود قسم تفهیم بکنه که گویا او همسایه های کوچکشان از طرف همسایه های خودشان مورد تعدید قرار میگیرن. یعنی همون ذهنیت را که فعلا امپریالیسم امریکا در ذهن یک دیاد از عناصر خائن و وطن فروش افغانستان بوجود آورده، امپراتوری روم سخت کوشش میکرد در ذهن همسایه های ضعیف خود همچنان تزریق بکنه که گویا امنیت از اونا، موجودیت از اونا و استقلالشان از طرف همسایه های مقتدرترشان مورد تایید قرار میگیرن. لذا امپراتوری روم حاضر است با جانفشانی از خود گذری و بدون کدام طمع و توقع در داخل کشور از اونها لشکرگاه به وجود بیاره و در ایجاد از اون لشکرگاه با وجود آوردن از اون لشکرگاه ها تقریبا امنیت از اونها را در مقابل دشمنانشان حفظ بکنن. او همسایان که از یک طرف به نسبت همسایه قوی تر در پهلویشان وجود داشت و زیر تبلیغات جنگی قرار گرفته بودند و از طرف دیگه امپراتوری روم هم میدیدند قشر حاکمی از اون که فقط حفظ منافع خود مطرح میکرد و یقین امرای امپراتوری روم به این نتیجه میدیدند که خود نقش ما چی میشه و خود شما حرف نمیده ما کار نداریم بودند به اصطلاح تو پاتراسی از قرم هم بر احفاظت است. با این سیستم بعد از مدت را که در این لشکرگاه خود به وجود می آورد یک مدت نگذشته که خود او را خرد نکرد و همسایه زورآورش هم خرد نکرد. به این ترتیب امپراتوری روم از شهر روم را که شما در اروپا زندگی می کند تا به قسطنطنیه ادامه پیدا می کند. تمام بخش ها تصرف می شه. شمال افریقا را مورد تصرف خود قرار می ده. به مثابه یک خط کار، به مثابه یک استراتژی قدم به قدم این کار است که رومی ها در حد توان خود و در سطح کار خود انجام میدن. پیشرفته تر از این وقتی را که ما میبینیم زمان را که امپراتوری اسلامی به وجود میاد، در به وجود آمدن امپراتوری اسلامی مسلمان ها هم با ایجاد لشکرگاه ها به طرف شهر کنند و طرف در تمام نقاط قلمرو خود کوشش میکنند که ساحه نفوذ خود وسعت ببخشند. از یک کشور عربستان کوچک که عرب است و خارج از عربستان همین از مارن تا عراق هم عراق عجم میاد میکردنش. مصر از خود مدینت دیگه داره، لیبیا از خود مدینت دیگه داره، مراکش از خود مدینت دیگه داره، تونس از خود مدینت دیگه داره، تمام از اینا کشورهای دیگه هستن با مدینتهای مختلف دیگه. اما امپراتوری اسلامی کوشش میکنه که از طریق ایجاد پایگاه خود در تمام شمال افریقا و حتی در قسمت های از افغانستان و ایران و ماوراءالنهر لشکرگاه خود به وجود آوردن، ضمن اینکه که دیانت اسلام تبلیغ میکنه حاکمیت شاخی خود میبره تسلط فرهنگی خود داره. یعنی از لحاظ تاریخی اصل به وجود آوردن لشکرگاه ها هم نیست که فعلا به وجود آمده باشه، یک سابقه طولانی داره که تقریبا با 2000 سال پیش از امروز میرسه و از 2000 سال به این طرف آدم حتی بیشتر از 2000 سال آمده میده میتونه شد 2400 سال به این طرف به صورت روشن در جریان تاریخ دیده میتونه شد. بعدها وقتی که آدم میبینه ایجاد امی خود خط امپراتوری اسلامی با وجودی که در دوران ترکان عثمانی هم در هر نقطه دنیا لشکرگاه های خود دارن که یک فرمانده ترک هست اما در سطحشان تک میشه در باشتری نمیتونن، وقتی که انگلیس ها در جریان قرن 15 و 16 و بعد از او در هم رقابت تنگاتنگ برای اسپانیا و پرتغال کوشش میکنن که حدود و ساحه تسلط استعماری خود گسترش بدن، ما میبینیم که انگلستان تقریبا در 35 نقطه جهان از خود پایگاه خود لشکرگاه خود به وجود میاره. لشکرگاه هایی که قدم به قدم باعث میشه که اون منطقه بخشی از کشور خودشان بگرده. قدم به قدم شما از نخستین مهاجر و پناهنده که به اصطلاح از اروپا حرکت میکنه بعد از 1492 کشف امریکا به طرف قاره امریکا شروع بکنن، بین به استرالیا برن، از استرالیا سیلان جدید برن، حتی در نیم قاره هند به هندی بینن، در تمام دینا انگلیس ها در گام اول از طریق ایجاد لشکرگاه های خود و با وجود آوردن لشکرگاه های خود کوشش کردن که نفوذ سیاسی خود را پخش بکنن و از این طریق کشور هم اولی کشور را که درش لشکرگاه به وجود آوردن یا لشکرگاه ساختن و اشغال خود در آوردن و بخش از قلمرو خود اعلان بکنن. انگلستان که خودش یک لقمه است امروز کانادا به مسابقه بزرگترین کشور دنیا را مورد استعمار خود قرار میده و هنوز هم در طول کانادا عصر ملکه انگلیس به اصطلاح فتنه شده، یا همه قسم جیلان جدید یا همه قسم استرالیا، اینا هیچ چیزی نیست و غیر اینکه محصول کار است که از این زمان به مسابقه یک سیستم خود امریکای انگلستان با وجود آورده و از لشکرگاه های خود استفاده کرده. این یک مختصر از چگونگی با وجود آمدن لشکرگاه ها در پروسه تاریخ است. من امیدوارم برای شنوندگان شما در این حدود کفایت بکنم. اگر بازم سوالات مشخص داشته باشن میتونیم هر بخش از سوالات شما به صورت مکتوب یا به صورت مصاحبه های آینده پاسخ بدیم باشه.
تشکر از معلوماتتان. تاثیر ایجاد لشکرگاه در طول زمان چی بوده؟ مثلا بیان کنیم؟
از ایجاد لشکرگاه ها وقتی که گذاشتیم نه این نمود تحصیلش آدم برای تحصیل لشکرگاه می کنم مثال های بسیار زیاد بودن از جمله شاید بتان آدم بارسترین مثال در شمال افریقا را بکنم من پیشتر برتون تذکر بودم که شمال افریقا که از مصر شروع میشه تا به مراکش ختم میشه کشورهای متعدد مثل لیبی و تونس الجزایر شام در وسط خود میگیرن اینا هیچ کدامشان نه زبانشان زبان عربی بود نه دین و آیینشان با دین و دیانت کدام نزدیکی و قرابت داشت و نه هم از لحاظ فرهنگی با عرب استثمار خود عربستان قرام نزدیکی داشتن و خصوص مصر با 5000 سال سابقه تاریخی خود و مقایسه با اون زمان که سابش بکنیم با 4000 سال سابقه تاریخی خود یکی از قدیمی ترین مدنیت های روی زمین بود زبان خود داشت فرهنگ خود داشت تاریخ خود داشت سیستم اقتصادی خود داشت اما ایجاد اولین لشکرگاه عرب در داخل مصر امروز بسیار کم نفر است که بفهمند که مصر عرب نیست معرب است یعنی عرب ساخته شده است لیبیا کشور عربی نیست معرب است الجزایر کشور عربی نیست معرب است سودان کشور عربی نیست معرب است سومالیا کشور عربی نیست معرب است و می قسم مراکش اینا عرب ساخته شدن اولین تأثیر ایجاد یک پایگاه یا لشکرگاه و تداوم از این لشکرگاه استحاله و نسلی هویت ملی باشندگان کشور مغلوب است آنچنان که در پروسه تاریخ از خودشان چیز باقی نمی مانند نمونه های دیگه شبر پان می تانیم بگویم اندکار در نظر بگیرن کاری جدیده با مدنیت های مختلف را که در اینجا وجود داشت پیش از آمدن سفید پوستا از مکزیک شروع میکنه در پیرو میرن در خود امریکای شمالی میبینه اینا این سالهای بودن که از خود مدنیت خواهش خود داشتن اما از ایجاد اولین پایگاه های سفید لشکرگاه های سفید در اینجا که به مرور زمان سیل از موجود نمارای خود آوردن شما هیچ نمود از اونا را در تمام از این کشورها دیده نمیدارید از مجموع سرپوست نسل سرپوست در نیمکره شمالی امریکای شمالی چند میلیون محدود باقی مانده که در مناطق ریزروات یاد میشن که از اینجا برآمده نمیتونن و که برای هم به عنوان مسخره مردم حسابشان میکنن فیلم های را که از اونا نشر میکنن بیشتر با تمسخر یاد میکنن شما دمی چند وقت بیشتر وقت داره که حمله بر به اصطلاح موضوع بن لادن امریکا دامن زد ببینیم که تا اسم عملیات کشتن بن لادن گرونومو یکی از قهرمان های سرپوست انتخاب کرده بود همچون با تاریخش بازی میکنه همین شکل بریم در ایجاد اولین لشکرگاه در استرالیا بغیر از اون کسایی را که قید میکنم بغیر از اون کسایی که از لحاظ جغرافیایی به صورت مشخص میخواین با جغرافیای آسترالیا خود درگیر بسازن و یا اون کسایی که در امیر شه تحقیقات میکنن حتی از 100 نفر 90 نفر خود آسترالیایی نمیفهمد که باشنده های اصلی دی مملکت کی هست نمیشه تل زیلان جدید اولین تاثیرش از بین بردن هویت ملی کشور استیدش لشکر را به وجود میاد. تاثیر دومش زدودن زبان فرهنگ در کشور تبعی لشکر را به وجود میاد. در اونجا هیچ نوع استقلال سیاسی باقی نمیماند. ما میخوایم برتون یک مثال را بکنم. شاید اون کسایی که با ایسایه مقدار بیشتر سر و کار دارن برشان جالب گفته این قضیه. در کشور مثل ژاپن فراموش نکنیم ژاپن یک قدرت اقتصادی بزرگ دنیا است. میتونه در حتی بخش اعظم از اسعار امریکایی را خرید کرده. به اصطلاح سرمایه ژاپن در پاروی سرمایه چین امروز بخشای زیاد از ارز امریکا را خرید کرده. دولت آمریکا مقروض است از خود ژاپن به عبارت دیگه. در کشور ژاپن از 1972 تا 1995 سربازهای مستقر در ژاپن، سربازهای آمریکایی ارتش لشکرگاه آمریکا 4716 فقره جنایت مرتکب شدن. از 1972 تا 1995 4716 فقره جنایت. اگر بخواییم به حساب روزا تقسیم بکنمش به صورت اوسط روز یک جنایت از طرف سربازهای امریکایی در ژاپن صورت گرفته. در ژاپن که توانمندی نهکشتن داره، در ژاپن که قدرت اقتصادی برتر دنیاست، در ژاپن که کلچرش چیز یا فرهنگش از دنیا زبان است. حالا اگر قرار باشه در کشور مثل افغانستان آدم حساب بکنه، شما باز میزان فقره جنایت خودتون حسابش بکنه. تأثیر دیگه شو میخوام از برتان راه بکنم. شما میفهمین که در فیلیپین هم امریکا لشکرگاه داره. تا زمانی را که در 1992 لشکرگاه امریکا در شهر الینگاپو وجود داشت در فیلیپین، جزایر اطراف از این شهر، محوطه اطراف از این شهر، به اصطلاح شرط از این شهر لشکرگاه و عنوان اشلتکده های امریکایی، تنها و تنها 50,000 زن فاحشه و خودفروش در میان زندگی میکرد. ما امیدوار هستم اون کسایی که تصمیم دارن و یا تبلیغ میکنن که در افغانستان لشکرگاه با وجود دارن، خواهر و مادر خودم به زنجیر بسته کنن تا در روزهای لشکر به اون برده نشن. اینجا 50,000 تن فروش ایجاد یک لشکرگاه هویت ملی کشور مطلوب از بین میبرد، تمامیت سیاسی کشور مطلوب از بین میبرد. جرم، جنایت و هر چی هم ازش بیرون شود در کشور انجام میکن و بالاخره فشار دامن میزنن. از لحاظ امنیتی هم نه امروز، نه فردا و نه هم پس فردا ارتش امریکا و ارتش اشغالگر و عناصر که در لشکرگاه زندگی میکنن هیچ گونه حسابدهی در مقابل کشوری که در لشکرگاه دارن ندارن. نظر به قوانین داخلی امریکا، سرباز امریکایی باید در خود امریکا محاکمه شود. هر لحظه از اون که دلشان بخواهند، از اینجا میتونن در هر جای هم که بخواهن چیزی کنن، چیزی به نام امنیت هم برای مردم باقی نمیمانن. یک دفعه بریم این دوستای ریایی عناصر را که آدم نم میداشته باشه اینا را به عنوان دوست یاد بکنن، آدم خجالت نکش اینا را به عنوان افغان یاد بکنن، چگونگی ایجاد لشکرگاه های امریکا را در امریکای شمالی میبینن، در پاناما میبینن، در اکوادور میبینن، در سایر نقاط امریکای شمالی میبینن که در اونجا چی نیست که نمیشن. کشمی کشم همین عناصر خود فروش گوانتانامو یک لشکرگاه است که در اونجا ماشین جنایت به کار افتاده. گوانتانامو را امریکا به زور از پانوی ها گرفتن و به عنوان دیگه که نزد ما اجاره است نگاه میکنن. در قانون عملیش هم گفته که وقت ما میتونیم از این منطقه را ترک بکنیم که ما توافق هر دو طرف باشه، یعنی که برای همه زیر نظر ما نام ابراهیمون بر همیشه هم گرفته میشه. در تابع قوانین آمریکا مصاحبه نمی کنه. جورج بوش گفت که در خارج از آمریکا سی تابع قوانین آمریکا نیست. دل من چی که بکنم که فشارم نمیکنه. افراد دارن که میخواین در رابطه با ایجاد لشکرگاه ها در داخل افغانستان نظر بزن، یک بار نگم به خود مراجعه بکنن، ببینن که منفذیز جنایت گسترن امریکا از ایجاد لشکرگاه ها در تمام کشورهای جهان نگه چی کردن. صدها زندان و شکنجگاهی را که امروز در اروپای شرقی به وجود آوردن، این محصول ایجاد لشکرگاه های امریکا است. شما در اروپا زندگی میخوای خانم معروفی، مگر مطبوعات اروپا از اختلافات را که در لشکرگاه ها صورت میگیره، از در انگلستان، در آلمان، در پولین، در چکسلواکیا، از شکنجه انسان ها، از روزن زینا توسط تیارات مخفی سی آی روسا ورود اخبار جرائد پر نیست؟ من نمیفهم کسایی را که بغیر از آدم بگه اینا تا اون که بجدان خود فروخته هستند اگری در اروپا زندگی بکنن و از طریق این رسانه ها 24 ساعت در گوشان اخبار چکیده برن، اما بازم تأثیر ایجاد لشکرگاه ها رو نادیده بگیرن و هنوزم فکر بکنم که از برای ما من سلوا میریزه. اگر بخواهم مجموع صحبت خوده از تأثیر لشکرگاه خلاصه بکنم، لشکرگاه هر چیز رو که امرای خود بیاره یک چیز را از بین میبره، ملت را که کشور لشکرگاه ساخته شده دیگه افغان باقی نمیمونه، پاکستانی باقی نمیمونه، ایرانی باقی نمیمونه، دستاموز های امریکایی باقی مونه. کنچن شیل پرخونده امریکایی باقی مونه که اگر تونش اطلاق بکنه به حقش را اگر باقی خواب خواب کنه بشه. اونایی که آمودگی رو دارن بسم الله. اما از همه اولتر فراموش نکنم که لشکرگاه های امریکا الینگاپور های خاص خود که در فیلیپین به وجود آورده بود به عنوان یک اصل کلی خود نیاز داره که از اونها را فراموش نکنن. 50,000 تن فروش هم آمادگی داشته باشن برش. من زد میخوانم که مکه درست شومت میکنم، اما واقعا در قضیه میز کنم باید برای مردم همه تو بفهمونه برشون. واقعا من خود از بنار
نپس کنه اینا نمیخوانم که واقعا اونا وضع مقررات و رنمانگی های سیاسی و ایدیلیجی که خدا دارن هم که الاسته و هم دلشان بخواهم میکنن و قدرت های مطمئن در اون مملکت میداشته باشن. حالا که شما نام از امریکا بودیم مواجهی کن سوال دیگه خدا نطور میکنم که ایجاد لشکرگاه ها را در تاریخ امریکا تذکر بکنیم و به خصوص در نیمه دوم قرن بیست.
از آغاز قرن بیستم و اسلام موازی با عقب نشینی و شکست های استعماری که در ارتش انگلیس به وجود نه و انگلیس ها روز به روز عقب نشینی کرده میدن و خصوص با دنبال دیده که در جریان جنگ جهانی اول استعمار تیز در وجود تمام کشورهای اروپایی سخت آسیب پذیرفتند و خودشان دچار مشکل شدند. از اون زمان به بعد امپلیزم امریکا به صورت بسیار بسیار آرام و بسیار خزنده در گام اول کوشش کرد تا اگر بتانه مناطق را که از پیش انگلیس ها خلاص میشه در اون مناطق هسته های نفوذ خود به وجود بیاره از طریق ایجاد لشکرگاه محید. این لشکرگاه هایی را که در اون زمان امریکا به وجود می آورد و تا حدود زیاد را تابع به اصطلاح جانشین استعمار انگلیس خود حساب می کرد و کوشش هم می کرد که در حد معین برای جذب کشور که در اونجا لشکرگاه با وجود نه خود یک مقدار طرفدار آزادی و دموکراسی و امثال از حرفاوی هم نشان بده تا بتانه رقبای خود از بین برداره، یک نفوذ آرام را برای امپلیزم امریکا زمینه سازی کرد که وقتی را که در جنگ جهانی دوم با وجود نه در جریان جنگ جهانی دوم یک بارم رو ببینیم که امپلیزم جنایتکشتار امریکا تقریبا در تمام نقاط جهان بیشترین پایگاه های نظامی خود دارن یا لشکرگاه های نظامی خود با وجود آوردن. یه قدر به صورت خزنده و آرام است که تا زمان را که جنگ جهانی دوم صورت نمیگیره و در اونجا هویت لشکرگاه های امریکایی کاملا افشا نمیشه، بسیار مردم و بسیار کشورها اصولا نمیتونن درک بکنن که چقدر این لشکرگاه در امریکا تا چه حدود را لشکرگاه داشته و در کدام کشورها لشکرگاه های اینا وجود داشته. اما بعد از اینه که جنگ جهانی دوم با وجود نه و در جریان جنگ جهانی دوم که میبینیم پرهاربر در بیخ گوش جاپان مورد حمله به اطلاع قرار میگیره، از او به بعد آدم دیگه میتونه که می امریکایا در سر تا سر جهان در امون وقتی که اصحاب میکنن در جریان جنگ جهانی دوم در حدود 2000 تاسیسات نظامی دارن. ببینید که چیز است روی همدسته در بیشتر از 2000 نقطه اینا تاسیسات نظامی رو وجود آوردن که حیثیت لشکرگاه های اینا دارن. بعد از اینکه جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا میکنه امریکای های اقبانی بسیار کلان رو پیدا میکنه. او بانه رئیس که باید جلو نفوذ کمونیسم گرفته شود از یک جانب و از جانب دیگه که کشورهای اروپایی که آسیب پذیرفتند باید از اینا در مقابل نفوذ امریکا یا نفوذ احتمالی شوروی و حمله شوروی جلوگیری صورت بگیرند. روی امید دو باره، یک باره بازی که جنگ ختم شده موج پایگاه‌سازی یا لشکرگاه‌سازی امریکا ها بیشتر شده میرن. شما بینیم که در کوریای جنوبی لشکرگاه های خود افزایش میده، هرچند که بعد از جنگ کوریا یک مقدار کاهش پیدا میکنه و مجرد که جنگ ویتنام شروع میشه بعد لشکرگاه ها بیشتر شده میره. در جریان جنگ ویتنام، در جریان لاوس، در مسئله کامبوج اینا لشکرگاه هایشون در جنوب شرق آسیا زیاد میکنن و به شکل در تمام امریکای لاتین شما ببینید قدم به قدم پایگاه های زیاره در پورتوریکو، پاناما، کوبا، السالوادور، همه اینا امریکای ها لشکرگاه های خود به وجود آورده میرن. که در این لشکرگاه های اینا طبق احصای های معین تقریبا در 80 کشور جهان فعلا از بین جنایتکشتار امریکا لشکرگاه دارن. هم قدید جنایت گفتر امریکا از ایجاد لشکرگاه های خود یگانه هدف را که تحقیق میکنه بسل نفوذ و امو تسلط سیاسی خود در منطقه قائم ساختن است. شما همه چیز فکر کرده میتونید اما این فکر کرده نمیتونید که خانم مرکل سبا اعلان بکنه که من لشکر امریکا از آلمان جواب میگم جنگ سرد ختم شده دیگه من لازم ندارم. شما اگه در آلمان زندگی میکنه اگه بخاطرتان باشه با دنبال ریختن دیوار بدین سر صداهای ازی به وجود آمد که حالی که وارتاک اخیب نشینی میکنه باید خداحافظ امریکاها رو برش چوز بگه. اما دیدیم که به اصطلاح فرد دموکرات امریکایی آقای کلینتون در پهلوی هلمت کول استاد شد و سونش هنگ کرد گفت بسیار چاخ شدی بسیار چاخ شدی کشت کنه اگه وزن تکم بکنی که برد ضرر بره. یه اون اوج تلاش هاییست که کول هلمت کول کوشش میکرد که اگر بتانه در همکاری فرانسه با ایجاد اروپای متحد امرای اساکر امریکایی خدافزی بگیرد یکی دو لشکرگاهی را که نمیفهم در شمال در کیلی در کجا داشتن از پیشون نگاه کردن یکی دنفترم در فرانکفورت. اما بعد زور وقتی که مختار پای خود پیشتر بودن و زبان دیپلماتیک در از او گفت بسیار چاخ شدی جس خود در شکمش مان گفت بسیار چاخ شدی این گزارش تو مقام دینش بود. از او با مورد هلموت کول سکوت کرد لام تا کام در مورد لشکرگاه یاد نکرد و می شکل در ایتالیا در کجا در کجا در تمام از اینا. یعنی که انتالیم جنایتکشتار امریکا و تناسب گسترش پایگاه های خود، لشکرگاه های خود در سر تا سر دنیا و اون پیمانه می خواهد که در قدم اول تسلط و نفوذ سیاسی خود قائم بکنه. و دنبال از این قضیه از هر لشکرگاهی رو که با وجود نه خود از این لشکرگاه در حقیقت تخته پرش است برای ایجاد لشکرگاه بعدی. یعنی مثال دیگه وقت می کنم در 1990 با دنبال از این رو که قضیه جنگ خلیج با وجود آمد و صدام زیر تحریکات معین انقلیز امریکا و سفیر امریکا در منطقه رفت کویت گرفت، ظاهرن امریکای ها رفتن به خاطر حفظ کویت کشورهای خلیج فارس پایگاه های خود در اونجا با وجود آوردن. اما تجربه نشان داد که پایگاه هایی که در اونجا با وجود آورده بودن، لشکرگاه هایی که در اونجا با وجود آورده بودن، اگر در گام اول برای گسترش نفوذ امریکا برای زیر اشغال در آوردن خود از اون منطقه بود، در قدم دوم تخته پرش صورت قرار گرفت که برای اشغال افغانستان بود، برای اشغال عراق بود. در نتیجه این دور تسلسل بود که لشکرگاه های امریکایی هم خود همیشه با وجود میارند که یک لشکرگاه که خودش جای پای برای چلپی امریکا میتونه باشه، در این زمان در مرحله بعدیش تخته پرش است که میتونه ما را او برای کشورهای همسایه در سر بوجود داره. و مو خاطر هم هست که مثلا ببینید با مجرد از اینکه مسئله ایجاد لشکرگاه های دائمی در افغانستان مطرح میشه، کشورهایی که در اشغال افغانستان مثل روس و امریکا و ببخشید روس و چین و هندوستان در پرنسیپ موافق بودند، هیچ کدام از اشغال افغانستان مخالفت نکردند. اشغال افغانستان توسط امپریز امریکا مخالفت نکردن، در کرکوب خلق ما توسط امپریز امریکا مخالفت نکردن، در کششتن روزافزون مردم ما مخالفت نکردن. اما با مرد از اینه که مسئله ایجاد لشکرگاه های دائمی در اینجا مطرح میشه، اونایی نکته رو به عنوان یک تهدید دائمی برای خودش شاپ میکنن، چون میفهمن که سیاست استراتژیک امپریز امریکا دهیست که هر جایی رو که اشغال میکنن در اونجا بعد از اشغال خود بعد از ایجاد لشکرگاه ها اون نکته رو به مسابقه تخته خیز خود برای جای دیگه شروع میکنن. ایجاد اولین لشکرگاه در داخل افغانستان و منای عزیز که لشکرگاه دیگه باید در کشورهای آسیای میانه ساخته شود، تا کجا میرسه روسیه محاصرهش کامل میشه و با وجود آمدن لشکرگاه در آسیای میانه محاصره روسیه به صورت مطلق کامل میکنه خودا و محاصره چین هم تقریبا نیمه کامل میکنه خودا. اگر موجود از جنوب ژاپن ببینیم و سایر لشکرگاه های بعدی که ببینیم بر از اونها کامل میکنیم. اینجاست که خود اصل ایجاد لشکرگاه ها در سیاست استراتژیک امریکا یک جای و یک محل خاص خود داره. یک بخش از بعد امون قسمت از اساس برتان یادآوری کردم که خود ایجاد لشکرگاه ها کاملا وابسته به مالکیت خصوصی و گسترش مالکیت خصوصی در اشکال متعددش، این برخواسته از خاص نظام امپریالیستی است. او کسایی را فکر میکنند که گویا اینا پیش قدم هستند، اینا مشعار هستند، میخواین از امریکا استفاده بکنند، فکر میکنم خودشان اینده که دیر تولد شدند. امیدوارتون سوالتان رو پاسخ گفته باشم.
نخستین ایجاد لشکرگاه در افغانستان چی زمان بوده و واکنش مردم در طول تاریخ در قبال لشکرگاه چی بوده؟
بازم تا جایی که از مطالعه اوراق تاریخ برمیاد، عدد از جنگ‌های متعدد را که بین کشورهای همسایه وجود داشت، گاهی مردم ما رفتن در جای دیگه و گاهی ما از جای دیگه آمدن در کشور ما بگذاریم، به صورت مشخص برمیگرده به قرن 4 قبل از میلاد، در سالهای بین سال 330 تا 328 قبل از میلاد، یعنی زمان در اسکندر مقدونی بر بار اول از مرزهای ایران گذشت و آمد در نزدیکای هرات. از اولین درگیری هایی را که با والی هرات فاتح برزانس و مردم هرات به وجود آمد و با دنبال دوام درگیری بر سه بار، اسکندر به ناگزیر سیاست را که در سایر نقاط میخواست انجام بده و انجام داده بود، ایجاد لشکرگاه ها زیر عنوان ایجاد الکسندری ها، در افغانستان از اونجا شروع کرد. از لحاظ تاریخی ما اولین نمود ایجاد لشکرگاه ها را از اونجا دیدن بهتره. این که به دنبال 3 ساله اقامت خود در افغانستان در چند جای دیگه هم لشکرگاه به وجود آوردن، با کمال تاسف از لحاظ تاریخی زیاد روشنی نداره، بعضی شواهد وجود داره که گویا در قندهار هندوزی و حتی در بگرام و در مرکز نقاط دیگه هم مثلا در قسمت شمال هندوکش آقای خانم اینجا هم لشکرگاهی را به وجود آورده بوده، در خود بلخ هم به وجود آورده بوده، اما چیز نداریم، شواهد زنده تاریخی از اونجا باقی نمانده. مگر برخورد مردم ما در قبال این قضیه چی بوده؟ از بعد از اسکندر مقدونی ما دیگه میتونیم که برای یک مدت از وجود لشکرگاه ها در داخل افغانستان جات خبر نیست، تا اینه که سپاه اعراب میان و اعراب با ایجاد لشکرگاه های موقت خود از جمله مثلا شهر بست حساب میکنن، لشکرگاه فیدی ده اینا کوشش میکنن که در حد توان خود باعث دوام نفوذ خود در داخل افغانستان باشن و بتونن این منطقه را از اون کنترل بکنن. به خصوص این مشکل وقت برای اینا بسیار زیاد عمده میشه که در جنگ هایی را که امرای کابل شاهان انجام میدن و این جنگ ها حدود 250 سال بین امپراتوری عرب و مردم افغانستان دوام پیدا میکنن، یعنی مقابله کره پذیرش حاکمیت عرب از طرف مردم مسئولیت میگیرن، حالا نسل ها مسلمان میشن اما جنگ خود در مقابل عرب دوام میدن. اینا را ناگزیر به این میدونن که در جاهای مختلف لشکرگاه های خاص را به وجود دارن که تا این لشکرگاه ها بتانن قوت زور سپاهی را که پیش قدمی میکنن از او باشن و از نابودی کامل از ناجلم گیری بکنن، که در سیستان میتونن بگوین، در لشکرگاه میتونن بگوین، در جاهای دیگه هم در جنوب اینا در صفات کابلی نام تذکرات شا میتن، اما شواهد زندهش آدم نمیتونن از لحاظ تاریخی جستجو بکنن. مگر اینکه برخورد ما در قبال از این قضیه چی بود؟ برخورد مردم افغانستان در مقاطع تاریخ برخورد چندگانه بوده. اولا ما اولین برخورد مردم در پذیرش فرهنگ گریک میبینه میشن وقتی که ما یک مرحله از تاریخ کشور خود زیر عنوان دوره گریک باختری یاد میکنیم یا یونان باختری یاد میکنیم، چون این خودش نشان میده که پایگاه ها یا لشکرگاه هایی که یونانی ها در داخل افغانستان داشتن به عنوان مراکز سیاسی قدرت ناگزیر بودن که امرای مدنیت با خود خلق بکنن، یک جای بکنن و با خلق ساختنشان امرای مدنیت ما مدنیت امو یونان باختری خود بوجود دارن. با مرور زمان با پذیرش فرهنگی مردم جهات مثبت از مدنیت یونانی ده ما دیده میتونیم که مدنیت گروک گوریک در داخل افغانستان میه، اما تسلط فرهنگی در داخل خود جامعه افغانستان و شکوفایی فرهنگی و غنای فرهنگی در اون سطح هست که اینمی فرد نیروی مهاجم را که باید در افغانستان تحلیل میرن ظرفیت از این پیدا کردن نمیتونن که بتانن افغانستان هم یونانی بسازن یا عربی بسازن و عرب بسازن. مثالش هم میگم برتان، با وجود دیده که انواع هر لشکر عرب هزاران عرب در اینجا بودن و متناسب با آمدن لشکر عرب خانواده هایشان متمرکز شدن، لشکرگاه را که بودن اینجا بودن، اما در تمام افغانستان قبایل وجود داره که هنوز از ریشه خود عرب هستن، مگر هیچ کدامشان بوده با عرب هیچ نوع سنخیت نداره، هیچ نوع نزدیکی نداره. پس قضیه اینا مطلقا در جامعه افغانستان حل شدن، زبان افغان گرفتن، فرهنگش گرفتن، بنراتش گرفتن و همه چیز مربوط جامعه ما را گرفتن. میخوایم از بحثتون از چه بگیرم که تا جایی که با پذیرش فرهنگی قضیه است مردم افغانستان در پذیرش فرهنگی قضیه همچنان عهد مانده نیستن که با همه چیز جنگ بکنن، اما تا جایی که تسلط سیاسی قضیه بخواه باشه شما از اولین لشکرگاه که اسکندر در هرات ساخته حتی سنگش هم دیده نمیتونید، محلش نمیتونه تاریخ نشان بده که در کجا وجود داره، در قندهار امروزی نمیتونه کس محلش نشان بده، در بگرام که میگن تمرکز داشته در اونجا کس نمیتونه نشان بده. یعنی مردم ما در طول تاریخ در مقابل تسلط سیاسی که استعمار خواسته از طریق لشکرگاه خود به وجود داره، خودشان شجاعانه مبارزه کردن و با خاک و پود و سنگ و خشت زور از بین بردن تا هیچ گونه نمود از تسلط سیاسی اونها باقی نمانه. به این شکل در جریان قرن 19 استعمار انگلیس سخت کوشش میکرد که اگر بتانه در داخل افغانستان با هزار یک حیله امکانات استقرار چونی های خود به وجود میارن. چونی های رخصا پیشاور آورده بودن. مردم افغانستان به هیچ صورت حاضر بین نشدن که کسی اجازه بدن تا در خاکشان حساب بکنن. مردم افغانستان خوب یک نکته را میفهمن که با آمدن هر سرباز خارجی یک مقدار از هویت خودشان، یک مقدار از اصالت خودشان، یک مقدار از آزادی غرور و نجابت خودشان، چیزی را که به ایمان شرافت افغانی خود حساب میکنن، به ایمان آزادی خواهی خود حساب میکنن، از بین میرن. تو کسایی که خواستار ایجاد لشکرگاه هستن فکر میکنم چیزایی که ما صحبت میکنیم کلش حراج گذاشتن، چیزی به نام احساس میهنی و هویت ملی و امثال از اینا یا در فرهنگشان از اول وجود نداشته و از این بیشتر هم نمیخواه وجود داشته باشن. این یک برخورد گذران نسبت به سوال شما در این مورد
درست. بنای ارتباط لست نمیده بگوید که ریشه های تاریخی، روانی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد لشکرگاه بر بین مردم بازندگی بر مجموع از کجا آب میخورد؟
بازم ناگزیر هستم شما رو به اوراق تاریخ برگردانم. هر زمانی که در هر کشور را شما مثال بزن، هر زمانی که کشور مورد تهاجم یک بیگانه قرار میگیره، در مقابله با تهاجم بیگانه عکس العمل تمام اقشار و طبقات را که در اون جامعه و در اون کشور زندگی میکنن یکسان نیست. طبقات مختلف بنابر خواستگاه طبقاتی شد و مسئولیت منافع طبقاتیشان در مقابل متجاوز از خود عکس العمل جداگانه نشان میدن. به این معنی تو وقت داره که کشور الف بر کشور بی حمله میکنه، باشنده های کشور بی متناسب با موازی طبقاتی خودشان و خواستگاه های طبقاتی خودشان برخورد خود امروی کشور الف تایید میکنه. نه این بسیارت مشخص افغانستان رو مطرح میکنه، از دیر باز افغانستان رو مطرح میکنه. از نخستین روزهایی را که لشکر عرب بر افغانستان تاخت، طبقات حاکمه به دنبال درگیری‌های اولیه و مقدماتی و به دنبال از اینکه منافع خود در کنار قدرت‌های اشغالگر تضمین شده می‌بینند مسئول می‌یابند، از جمله اولین کسایی هستند که در خدمت استعمار قرار می‌گیرند. در کنار طبقات حاکم روحانیت، کسایی که به اصطلاح اجاره دارای دین و مذهب هستند، اینا هم از جمله کسایی هستند که منفعت خود در همسویی با نیروهای اشغالگر می‌بینند. شما میتونید در تاریخ افغانستان از دوره‌های قدیم برمکی‌ها را مثلا ما شما در تاریخ خواندیم که امرای عباسی را تاکت پرسان کنیم که بودن از کدام بخش برخواسته بودن. حتی آدم های بسیار بزرگ را که در طول تاریخ در افغانستان زیاد زیاد نام آوردن، مثل ابو مسلم خراسانی یاد میکنیم یا فامیل طاهری یاد میکنیم، خود طاهر فوشنگی، اینا طبقات حاکم هستند که برخواستن در کنار نیروی اشغالگر قرار گرفتن، بر سرکوب ملیت خود لشکرکشی کردن و برای فتح برای گسترش نفوذ اعراب آمدن تا زمانی که تضادهای خودشان در تقابل قرار گیرن، تا همون زمان اینا در خدمت قرار داشتن. در نتیجه ازی برای پاسخ به سؤالتان، اولین تذکر را که میتونم بگویم ایست که تفکر ایجاد پایگاه اجنبی در داخل یخاک در گام اول از مغزهای نشت می کنه که منافع طبقاتی غارتگرانه خود در موجودت استعمار ببینم. هرچی خان، هرچی ملک، هرچی آخوند اشراف داده و ملا و پیتداره، منفعت خود در وجود نیروهای غارتگر میبینم، چون یا خودش یا اولادش در همسویی با استعمار، در همسویی با لشکرگاه از او صاحب جا و جایداد و سلطه و نفوذ میشه. شما همین روزم برم ببینید امی گروپ رو که تلاش میکنن به اصطلاح بر لشکرگاه دامن بزنن، در بین مجموع نفوذ اینا یک فرزند کارگر، یک فرزند دهقان، یک فرزند غریب بچه افغانستان رو نمیبینید. یا از خود خاندان غدار طلاییست، یا از جیب خارای خاندان غدار طلاییست، یا از خود خاندان غدار طلاییست، و یا از کسایست که در دربار غدر و خیانت خاندان طلایی کلان شدن. هی کوشش میکنم تا بر ایجاد پایگاه افغانستان گلوم پاره بکنن. فکر میکنن مردم نمیشناسه شانه. این یک شخص. نکته دومش نیست که مختلف که یک کشور خارجی در مقابل یک کشور دیگه قرار میگیره، یک نیروی مسلط، یک لشکر مسلط میخواه یک کشور دیگر اشغال بکنه، دو کسایی که به نیروی خود اتکا به نیروی خود در فرهنگشان وجود نداره، به زور بازوی خود ایمان ندارن، نمیفهمن که اگر خودشان اراده کنن دنیا را میتونن سرنگون بکنن. عجوزانه و بسیار ذلیلانه و فکر از این افتن که باید از کدام کس دیگه پناهگاه بگیرم در خود، بدون از که در روی پای خود استاد شون و کمک کس دیگه بکنن در پای خود استاد شون و کمک کس دیگه بکنن منافع خود حفظ بکنن. این افراد هم باز هم کسایی هستن که ما میبینیم از اون طبقات معین جامعه که در گذشته منفعت داشتن، اینا هیچ زمان خودشان در پروسه تولید با بازوی خود چیزی را به وجود نآوردن تا از ایجاد اولین قشتی را که کردن، اولین دانه را که شاندن، با اطلاعی حالت برشان به وجود دهه که من خودم نیتانم نان بدم خوده، همین احساس برشان به وجود دهه، همین درد برشان به وجود دهه، همیشه از منابع دست دیگران را خوردن، در نتیجه زو حالم فکرشان نمیست که بتانن از جای نگه بگیرن. ما نمونه بسیار برجسته دیده با کمال تأسف در تاریخ افغانستان معاصر در وجود خاندان بارکزایی دیده میدنم. همین دو صحبت خان که تمام کابل اطرافش زیر شمشیر خود به خون کشنده بود، حداقل از سال 1826 یعنی بعد از پلان تدیر شیرزاد خان تا 1839 13 سال تمام مناطق کابل غزنی پروان اینا را از خود به اطریق کشیده بود، با مجرد که لشکر انگلیس در دروازه های کابل نزدیک میشد، برای حفظ خود و برای حفظ منافع طبقاتی غارتگرانه خود فرار میکنه به طرف بخارا، بدون اینکه عمو لشکر خود، عمو شمشیر خود و عمو افراد را که جمع کرده بود و به کشتار خلقا میپرداخت و به کشتار چند نفر از دهقانا او را سمت میداد، در بیداروی بالدیس قرار داد و دنبال از فرزندش هم میشه میخوان با تمام تونتراخی که در مورد نمیفهم مشروطت امثال از وفایز نمیتونم درش وجود داشته باشه و من از این که لشکر بگانه از اطفا به خودی فرار کرد. در مورد عبدالرحمن خان تاریخ خود عبدالرحمن نشته میکنم در تاج تواری خود که من در تمام مدت دو دانه هستی دیم کدر در پشتر هرگ خود نگاه کردیم، یعنی هر زمانی که طرف نطرق بخواهی بتانم فرار بکن. اینا کسایی هستن که یه تشو دیگه هستن که اتکا به نیروی خود اصلا نمیفهمن، بقای خود در مبارزه خود نمیتونن جستجو بکنن، با توده های خودی کشور خود ایمان ندارن، با توده های کشور خود اصلا پیمان ندارن، هیچ گونه رابطه ندارن. در نتیجه به محض از اینکه یک اجنبی رو میبینن، برای حفظ خود از ترس دشمن داخلی و دشمن خارجی خود کوشش میکنن یا فرار بکنن یا به دشمن دیگر پناه برن. بخش دیگه است که در اینجا با وجود میاد و پاهای فکری اینا عدم اعتقاد به نیروی خود و عدم ارتباط به توده میتونه باشن. یک دوید کسای دیگه هم که در این اواخر مسئله را مطرح میکنن، انسان ها هستن که در طول 30 سال جنگ را که در افغانستان وجود داشته و حتی پیش از جنگ، اینا تا مغز استخوان خود از طرف هم تلیزم خریده شدن، یعنی او اجنت ها هستند که به می منظور خریده شدن، تربیه شدن و به می منظور استحاله فکری شدن. دیگه اینا افغان نیستن، به عنوان افغان میخوان در اون جامعه از حرف زدن یک کلمه پشتو یا فارسی یک هویت زبانی خود رو نشان بدن، اما از لحاظ علایق خود دو صد چند وابسته به استعمار انگلیس، امریکا، آلمان، کانادا، فرانسه، چین و روسیه هستند. پدرهای فکری زینا، پدرهای اعتقادی زینا، پدرهای سیاسی زینا در داخل افغانستان نیست، پدرهای زینا در کشورهای خارج وجود دارند. از اونجا دیشه میگیرن، از اونجا پایه میگیرن، در اونجا مایه خود دارن. در پهلوی این مردم در قشن دیگه هم میتونن وجود داشته باشن که نه عناصر هستن که نه آگاه هستن، نافهم هستن، نمیدانن. فشار و جب زمانه فکر میکنن که گویا یگانه راه نجاتشان دمیست که بتانه یک کس بیده نگاهشان بکنن. این هم در نفس خود از این که به اتکا به نیروی خود ندارن خالص نیستن، منطقه در تشخیص کارشان حفظ ملافع خودشان زفر از این مطلب باشد، ترسشان، جبنشان، نادانیشان، ناتوانیشان مطلب یک بخش یک قشری از مردم را که امروز در این مناسبات قلم میزنن. آدم باید در نظر داشته باشد اینا عناصر هستن که پایی از اشتباهشان بیشتر معرفتی است، یعنی از لحاظ آگاهی خود به این نتیجه نرسیدن، نمیفهمن که چی پیشنهاد میکنن، این نمیفهمن که سرنوشت پایگاه ها و بالاخره توافق موافقه با ایجاد لشکرگاه و یا پایگاه کشورشون را به چی استحاله میکنن. از این جاست که ما باید در مقابله با هر کدام از اشکال مختلف کار بگیریم. همون خاطر بود که من در اول مقدمه یاد کردم که وقتی افکار خائنانه را میکوبم به این معنی نیست حاملش حتما خائن میگم، حال بشار ممکن است یک آدم ناآگاهانه از این طرفدار پایگاه باشد، اما در اون که وجود خود او هنوز هم افغان باشد. مگر نفهمم در این خاطر است که ما بخش همون صحبت امروز خود را بیشتر توضیحی گرفتم تا بحث سیاسی بکنم، توضیحی گرفتم تا مردم بفهمند که چی در انتظارشان است. مردم را که بحث رو به نام اندازن بفهمن که کشورشان به کدام سمت حرکت میکنند، بفهمن که از موجودیت هر لشکرگاهی را که در داخل افغانستان به وجود میاد 50,000 تن فروش هم در پلیس باید داشته باشند، طرف دختر خود سیل بکنه، طرف زن خود سیل بکنه، طرف خواهر خود سیل بکنه، در خود ببینه که آمادگی کدام از این قوضا در تن فروشی داره برای خود، باز و باز موافقه بکنه. یعنی نمونه تاریخی شسی رو باید ببینند، اونجا باید آگاه شوند مردم، باید آدم داشتن آگهی بده. ما امیدوارتون بخش سوالتون این مطور
کنم. تشکر به ارتباط همین صحبتتان، من میخوام سوال دیگر شما کنم که با توجه به اوضاع رقبار خلقای تصمدیدی افغانستان نبخشید حدود 11 سال تجاوز ایجاد پایگاه نظامی همتره میدوند بستر اعضای متحده امریکا، آیا تضمین بر مناطق اقتصادی، امنیت داخلی و حفظ تمامیت ارضی در برابر دشمنان داخلی و خارجی، یا این که نظر خود شما نظر خود در زمینه بر ما بیان کنیم و بر شنوندگان ما بیان کنیم؟
ببینو خانم معروفی، ما در آغاز و بحث خود این نکته را مطرح کردم برتون که پایگاه ها حافظ یا لشکرگاه ها حافظ منافع کشور غالب است. مواجه شده که تأثیرات ایجاد لشکرگاه را برتون در افریقای شمالی مطرح کردم، گفتم که هیچ چیز از هویت از اون کشورها باقی نموندند تا سرحد را که امروز ما نمیفهمیم که مثل عرب نیست، تا سرحد را که بگه هویت اصلی زیلاند جدید شما برید در ویکیپیدیا پیدا کرده نمیتونید، تا سرحد را که وقت بخواهیم هویت مردمان یا اصلی و بومی آسترالیا را پیدا بکنیم و مشکل دو صفحه یا کنیم صفحه ممکنه در ویکیپیدیا برتون معلومات بزن دیگه تمام چیزی که از آسترالیا را بگوین نسل است که توسط لشکرگاه ها در اونجا متمرکز شدن. با حرکت عدمی توضیح که برتون در اونجا دادم در رابطه با افغانستان خیلی با جرأت و با صراحت گفته میتونیم که ایجاد لشکرگاه ها در افغانستان هیچ گونه منفعت را در هیچ زمینه، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ اجتماعی و نه هم از لحاظ فرهنگی و نه هم از لحاظ امنیتی برای مردم افغانستان دارن. هم پس این جنایت گفتن امریکا که از خون خلق امریکا و تمام جهان استفاده میکنن، مگر مولانا سعودی نیست که بخواهد بیا در افغانستان 180 یا 200 میلیارد دلار مصرف بکنه به خاطر اینکه 4 تا افغان پایلوت ثبت بان بده؟ این کسایی که فکر میکنن با ایجاد لشکرگاه ما میدانیم بهرمند شدیم، من نمیفهمم که خودشان دیر تولد شدن و یعنی که در کلام کاران کلام شدن. الپلیزم جنایت گفتر امریکا وقتی که می در افغانستان میخواه لشکرگاه خود با وجود بیاره، او بسیار هدف روشن از غارت منابع اقتصادی افغانستان داره. او از طریق ستلات های خود متوجه شده که افغانستان بین 3000 تا 5000 میلیارد دلار منبع اقتصادی داره. با او خاطر که میخواه لشکرگاه داشته باشه و از طریق ایجاد لشکرگاه های خود اونمون منابع غارت میکنه. امپلیز میشین آید گفتر امریکا خوب به نیکوی نیفهمه که افغانستان بلا میده که خودش از یک منبع بسیار بزرگ و سرشار اقتصادی برخوردارد بین 3 تا 5 هزار میلیارد دلار. ما نمیتونیم در این قلم نشته بکنیم میشه در نقطه قرار گرفته و عنوان پل ارتباط بین آسیای منه و هندوستان و بحیره و خود بحر هند که هر نوع تشبث اقتصادی که باید در کشورهای آسیای منه صورت بگیره باید از مجرای افغانستان عبور بکنه. اگر انتقال گاز است، اگر انتقال نفت است، مگر اینکه پل هوایی بزنن که از بالاتر افغانستان نمیتونه بزنن شد. همسایه‌های دیگه شانم همسایه‌هایی که مثل روس است، خودش گرگ دهنده‌ای است، چین از جانب دیگه گرگ دهنده‌ای است و ایران آخوندی هم کم از آن است. در نتیجه ازی در پهلوی 3000 تا 5000 میلیارد دلار را که از داخل خود افغانستان چشم استعمار امپریالیسم آمریکا را به خود سرخ کرده، جای دیگه که مثلا میشه کجاست اینجا بچ کشورهای آسیای منه است، غارت از اوناست. در نتیجه امپریالیسم جنرال کوستر آمریکا این بر تامین منافع اقتصادی خود است کاملا در افغانستان. بجانن اگر در جریان از این غارت بر ما و شما مثلا از گاو حدود برسه، این هیچ کسی نمیتونه ساپ بکنه. در همین چند روز قبل یکی از مصفای در خود پورتال افتاده بود، از نقل قول آورده بودن اگر بخاطرتان باشه از نوشه کنیدی که کنیدی میگه ما با سرمایه گذاری 200 میلیون دلار در کشورهای عقب مانده و رو به انکشاف را که خود از نایات میکنن عقب مانده و رو به انکشاف 1500 میلیون دلار به دست آورده. $1,500 میلیون از سرمایه گذاری 200 میلیون دلار خود به دست آورده، یعنی به صورت متوسط 500 سرمایه گذاری خود از کشورها غارت کرده. در نتیجه ما میتونیم بگویم که از لحاظ اقتصادی ایجاد لشکرگاه نه تنها هیچ گونه منفعت را برای افغانستان به وجود نمیاره، هیچ گونه منفعت اقتصادی رو برای مردم افغانستان نمیتونه بار بره، بلکه با قیمت دو روز زندگی راحت خود آینده فرزندان خودم در استعمار انگلیس بفروشیم. چیزی که در معادن افغانستان وجود داره در زیر زمین وجود داره و تنها از من است که در این زمین فعلا زندگی میکنم و از نسلهای بعدی ما هم است که برنده. وقتی که ما خود ما در سطح استفاده از روز شرایط کمی نداشته باشیم ما بخواییم از طریق روابط با استعمار از اونها استفاده بکنیم، اون منابع را بیشتر از اینکه ما استفاده بکنیم استعمار غارت میکنن میدارن منفعت خود جستو میکنن. در نتیجه نسل ما معلومه از اینکه خود ما چیز استفاده کنه میتونیم فرزند خودم در گرسنگی به سر منداده غرق میکنن. یه لحاظ اقتصادی است. از لحاظ اجتماعی استعمار در هر جایی که پای گذاشته در هر نقطه که لشکرگاه به وجود آورده تجربه امریکا بسیار نمود تجربه خوبه است. در هر جایی که پان مونده امریکای جنوبی کره شمالی کره جنوبی ساختش، در هر جایی که پان مونده ویتنام شمالی ویتنام جنوبی ساختش، حتی در امی آلمان که شما زندگی میکنون تاریخ آلمان بودن ورق بدن قبل دیده که آلمان شرق تصمیم بگیره بگیره که دولت آلمان شرق دموکراتیک اعلان بکنه، اینا قبلا آلمان فدرال به عنوان یک دولت مستقل اعلان کردن، دو آلمان شرق و غرب ساختن شد. در نتیجه از اون اونایی که فکر میکنن که در افغانستان آمدن لشکرگاه میتونه امنیت اجتماعی رو به وجود بیاره. مردم افغانستان که به دیگهشون زیب بسازن علاوه از این که به وجود نمیرن، شما مطمئن باشیم که هر مردم افغانستان هم ملیت های مختلف افغانستان اقوام ساکن افغانستان هم پارچه پارچه به جان هم دیگهشان میدازن تا از طریق قطعات کوچک بتانن کنترول بکنن و هر کدام اوزا به راستی خود واند بکنن. تجربه و گوشلاویات من پیشو چشم سان است. تجربه چکل دفتر پیشو چشم سان است. به خاطر دیده که اینا بتانن منطقه خود تامین بکنن. باید تو گوشلاویات اول در خاک و خون نکشندن. باید در روز لشکرگاه های خود خودشون میوردن. و بعد از وجود آوردن لشکرگاه های خودی کازموی خود رضا میسافتن. به کوارتی خود رضا میسافتن. به اطلاع ضرب خود رضا میسافتن. مقتومی خود رضا میسافتن. از یک کشور چهار کشور به وجود میوردن. و هر چهارش هم به صورت جدا بارن مورد حمایت خود قرار بدن. اونایی که فکر میکنن لشکرگاه یا ایجاد لشکرگاه در افغانستان امنیت به وجود نرن، باید اینم در کمر خود بگیرم که از فردای ایجاد لشکرگاه در افغانستان پروسه تجزیه افغانستان روی دست غرب گرفته میشه. از فردای ایجاد لشکرگاه در افغانستان جنگ شمال جنوب در افغانستان به وجود میاد. از فردای ایجاد لشکرگاه در افغانستان استعمار تحت تلاش میکنه که قسمت قسمت افغانستان به صورت جداگانه تحت تاثیر قرار بده. این تجارب تاریخی پیشگویان نستراداموسی نیست، تجربه عمل کرده امپریالیسم در طول تاریخ است. متاسفانه بلوز در کنار چند تا کلاش با چند خود فروش رو که این مسئله رو تبدیل میکنن، یک داد عناصر ناآگاه و جاهل رو که کوچکترین درک را از مسائل سیاسی و تاریخی ندارن، اونها میخواهن این مسئله رو تبدیل بکنن. اونها نمیفهمن که چی عاقبت را به وجود میاره. و یا حرف مزخرف دیگه این کالم میشنه و بعد کسا مطمئن میکنم که گویا ایجاد پایگاه ها یا لشکرگاه ها در افغانستان ما را از شر همسایه ما نشان میده، نجات میده، بازمندی های همسایه ها را در مورد محکم میسازه. ما در مورد این افراد میتونم فقط یک چیز رو بگویم، اینا همه قدر احمق هستن که از خاطر دو طبقه به دام نهنگ خود من دادن. اینا به خاطر که بطن اگر ایشان دندان نکنه ایشان آزاد هستن در دام کروکودیل خودم بندازن. اینا هیچ نمیفهمن که مقایسه ایران و پاکستان در مقایسه با امپریالیسم جنایی کشور امریکا اون همون بقا و نهنگ است. البته در اینجا وقتی که مطرح میکنم اهانت به خلقهای منطقه ایش مطرح نیست، دولت هایشان سیستم واردگرانی است که در ایشان در کلشان وجود دارد. چطور ممکن است که یک افغان را که از هویت ملی خود برخوردار باشه، شناخت داشته باشه، با اتکا به نیروی خود زندگی کرده باشه، بخواید اولا به این فکر جبونانه بفته که من امریکا باید از شر امسایان نگاه بکنم؟ سرسنتن بود که تفکر به هیچ صورت افغانی نیست. افغان را که شیر مادر خود خورده باشه اما تو فکر نمی کنه، بلکه که با اتکا به نیروی خود تا حال زندگی کرده، این کشور تا به این روز خون پدران ما نگاه کرده و بعد از آن خود ما نگاه میکنیم و مطمئن هستیم که فرزندان ما نگاهش میکنه. این کشور از شر تجاوزات چنگیز، از الاکو، از تمام از اینا خون خلق افغانستان نگاه کرده، از تجاوز استعمار انگلیس خون خلق افغانستان نگاه کرده، از تجاوز امپریالیسم شوروی خون خلق افغانستان نگاه کرده، بقای آزمند جماران و اسلام آباد هم نمیتونن ما را بگیرن. و تمام قسمت کتاب این روز در مقابل استعمار امریکا مبارزه میکنم، مثلا شما مطمئن باشین که در مقابل اسلام مبارزه میکنن. بازوان طرح دو کشور را که هر دویز رو که اینم در آسانی سکوت قرار دارن، ما در عوض از که جبونانه فکر بکنیم که به این بخاطر نجات خود دست خود بر دامن امریکا دراز بکنیم تا ما را از سر پاکستان نگاه بکنن، چرا شجاعانه نریم در کنار مردم پاکستان بر سقوط ارتجای پاکستان کار نکنیم؟ چرا شجاعانه نریم دست خود بر دست خلق ایران نکنیم تا نظام آخوندی از بین ببرن، تا خلقهای منطقه در کنار همدیگه خود تنمانه بتانن زندگی بکنن بدون از که آزمندی که دیگه خود داشته باشن؟ کار را که دقیقا پورتال انجام میده، کار را که میراستاران پورتال روز تا روز انجام میده و نشانات ایرانی را فرس میکنن. موفق شخر نوشتی زد رژیم آخوندی در حقیقت بر سلطه طلبی، بر تجاوزگری و بر زورگویی های رژیم آخوندی بر امروز و بر آینده پاسخ بگیم. چرا از این مجرد کار نکنید؟ داریم گفتیم که ما را کسیگی نگاه بکنه. پاکستانی که امروز توانمندی زیر نداره که خانه خونه نگاه بکنه. و چی بسا فردا پس بسا و به اصلاح امریکا با چردن هلیکوپتر خود دارم کنه تصمیم شما بگیرد بشید. از اون ما میترسیم که ما را پیش امریکا نگاه بکنه. یا خزانه نم ای عناصر اگر باقیم تا قرض استخوان خطمانی نباشن مثل اسپنت ها و پاند اسپنت ها کمی چیز نظر میتن هیچ به فکر بیفتادن که وقتی که اینا نمیتونن بقیه پاکستان از افغانستان بیرون بکنن چطور میتونن کرو کجوری امریکا از افغانستان بیرون بکشن. استدلال های بسیار مزخرف اقتمانی که هیچ انسانی که اندک وجدان داشته باشه و اندک زمین تاریخی داشته باشه نمیتونه بهش پناه بره. ما بر نجات خود اشتر امسایه های غارتگر اشتر امسایه های متجاوز راه های دیگه داریم که من فقط یک نکته شجاد وقتان تذکر دادم و هم دشت سمیمانه و نفکانه با خلق های منطقه دادن است در کنار همدیگر سال شدن است در مقابل استعمار در مقابل ارتجاع یا در مقابل اقلیم غالب در کشورهای کدوب مبارزه کردن است. ما باید این مبارزه آزادی بخش هم دیگه خود تقدیف بکنیم تا با ایجاد نظام های حاکم نظام های درست نظام های مردمی نظام های دموکراتیک امنیت منطقوی خود تامین بکنیم. نه اینکه در روز گرانه خود در دامن کسی که بندازیم تا او بر زن ما بر ناموس ما بر فرزند ما حاکمیت بکند. نه اینکه بریم خود به دامن امریکا بندازیم تا از هر قضیه افغانستان یک دانه اکستکده و پایشخانه از قماش علم رافه بشنده. ما آمدیم در رابطه با مناسبات امنیت مردم کدام امنیت؟ از روز کمپلین امریکا در افغانستان در دست از این دست بیشتر از ده سال است که آمده یا حدود ده سال است که در افغانستان تجاوز خودش رو کرده کدام کردی افغانستان عروسی ما به خون کشیده شده فاتحداری ما به خون کشیده شده مجلس ختم عزاداری ما به خون کشیده شده سپورت گذاشتن به خون کشیده شده زن ما بیرون در آمده نمیتونه مرد ما بیرون در آمده نمیتونه وجود از تجاوز وجود از غارت وجود از قتل هفتاد هزار افغان در دست هفت ده سال کشته یه امنیت است و این عناصر وطن فروش باید آدم نشان بده که برون یک دفعه تاریخ امریکای لاتین رو ببینیم برون یک دفعه ژاپن رو ببینیم ژاپن ده که بیشتر بتون مثالش دادم از 1972 تا 1995 4816 جنایت فقر جنایت تنها سرباز امریکایی رو میگه انجام داده تنها و تنها سرباز امریکایی انجام داده امنیت هست چی فکر میکنه اینا؟ امروز زمان از او کنشه که مردم بتونه بسلا خررن کنه و عصب بسته بخشن و چیزهایی را که اینا یک زمان بیرون میدادن که گویا استعمار نه و بیس آدم اینا یک چیزها در زمان خودش در دانه خود خوردن هیچ گونه امکان قبول از اینا از لحاظ منطقی وجود ندارد. تاریخ تمام کشورها را نظر بدادن کشورهای قادر شدن در اونجا تاریخ خود را بسازن که با استعمار بر این بار یک بار و یک دفعه گفتن خدا حافظ تا زمانی که سلطه استعمار در اونجا وجود داشته گرسنگی، فقر، عدم امنیت، تجاوز همه چیز به عنوان موجود در جامعه میساخت و شما رو میرفتند فکر نکنیم که وقتی که من خودم در مقابله با استعمار امپریز امریکا قرار میگیرم باید کنم عقده شخصی دارم با کمال تأسف باید برتان بگویم که فهم نسبی من از تاریخ من وادار به این میسازه که متناسب با امی کار را که میکنم انجام بدم. اگر امی فهم نسبی را نمی داشتم امی درک نسبی را از تاریخ نمی داشتم از تاریخ امپریزم از تاریخ کشور خودم از تأثیرات متقابل را نمی داشتم شاید من میتونستم مثل یک مشت خائن زندگی دیگه بر خود انتخاب بکنم. مگر خوشحال هستم که امی در کنارم که گفتم با کمال تأسف درک نسبی از اصل قضیه من متأسف نیستم که چرا من درک دارم از اینکه درک محدود است تأسفم از درک محدود است نه از موجودگیری سیاسی خوشحال هستم، افتخار میکنم که این موجودگی سیاسی رو در قبال قضا دارم. ما در حد شناخت خود تأسفم از جایی که من توانمندی محدود دارم، نمیتونم به تمام مردم ما این مسئله رو برسانم، نمیتونم این میزان فهم شناخت داره که خودم دارم برای مردم بگویم که او برادر او وطن دار برای دام بزرگ شاندنگاه اینوان لشکرگاه ها زوری اینوان لشکرگاه ها میخواین خوبیت تاریخی در زنده برند، میخواین از خانه و کاشانه پلنگاپو بسازند، میخواین زبان رو تزبین ببرن، میخواین تمام چیز تزبین ببرن. این نکته است که باید میگم باید تذکر بتارم. امیدوارستم قسمان سوال تان پاسخ گفته شده باشه.
تذکر بلی ها یکیان تذکر و طبعا تصاوت و تبلیغات هم میکنن، فقط میخواین که از هان آنه را به او طرف همسایه اینا جلب کنن تا اینا دشمن هم دی خلق افغانستان خلق های جان امریکا است اصلا متوجه نشن و توجهشان به او طرف زیادتر مطوف بسازن و این واقعا تبلیغات خائنانه است که اینا میکنن. و از جانب دیگه من میخوام به این قسمت هم بگویم که با وجود که 11 تقریبا 10 11 سال از تجاوز پیش ده و هنوز هم اینا میگن که 26 کشور عضو ناتو و رهبری امریکا با سلاح های مدر و امکانات نظامی اینا تلاش میکنن که افراطیون مذهبی و تروریستا را بجایشان بشنن. شما فکر کنین که اینا هنوزم این تبلیغ میکنن که اینا به چه خاطر در افغانستان هستن و اصل واقعیت که ناتو و امریکا در افغانستان به خاطر چی هستن این را میخوان کتمان کنن و هنوزم تا حال یا خدا اگر این کار را میکنن ولی امروز یک خیانت بزرگ باست اگر این کار را کنن. خب اگر شما در یک قسمت صحبت میکنین تا خوش میشم.
مسئله بنیادگرایی مسئله نیست که به عنوان یک مرض داخل خود افغانستان نشست کرده باشه. حالا ممکنه در بعض کشورهای دیگه در اون کشورهایی که به شکل از اشکال مذاهب و یا باشنده های از اون کشور از لحاظ مذهبی در تقابل به دیگه خود قرار داشتن بتانند زمینه های بنیادگرایانه را به وجود دارن. اما در داخل افغانستان از دمین پروسه در تاریخ طولانی از اینا بغیر از یک دوره محدود که در زمان سلطان محمود غزنوی بوده و یک دوره کوتاه که در تحریکات امیشا در دهه انقلاب امان الله خان دهه دموکراسی در کمال الله خان به اون دولت دموکراسی اول از اینا را در اونجا برخوردهای مذهبی بین احمد و محمود صورت گرفته. دیگه در داخل افغانستان همیشه تحمل مذهبی یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته افغانستان بوده. شما شده می شهر کابل برید مراجعه کنید، در شبکی دور نمیدین، در پروی معبد شیوایی از دقیقت معبد بودایی هم وجود داره. افغانستان کشور خودتان در نظر بگیرید، تا پیش از حملات شوروی بالای افغانستان و با وجود آمدن حزب دموکراتیک و حاکمیت جنایتکاری از اونا در داخل شهر کابل هیچ به عنوان یک نمونه حساب نکنید که چند تا درمسال وجود داشت در شهرهای عقب مانده و اصطلاح در جواهر که امروز اونها را به عنوان پایگاه بنیادگرایی یاد میکنند، در مثل قندهار مردم دو درمسال خود داشتن، سیاست که خانهای خود داشتن، در جلال آباد حضور در امثال خود داشت، شاید تکی خانه خود داشت، در چالکار در امثال خود داشت. در تمام جایی که شما حساب بکنیم مسئله تحمل مذهبی یکی از ویژگی های خاص افغانستان بود. در نتیجه ما میتونیم که بعد از جنگ جهانی دوم امپلین جنایت گستر امریکا خودش آگاهانه با صرف میلیاردها دلار به خاطر رویارویی در مقابل به اصطلاح کمونیسم اینا رشد مذهب به عنوان استراتژی اصلی خود مطرح ساختن. به این رشد مذهب و شکل بنیادگرایانه مذهب حتی نو در کشورهای اسلامی مورد دید از نام مورد نظرشان قرار گرفت، بلکه در هندوستان هندویزم به شکل به وجود آمد، صهیونیزم در یهود در اونجا به وجود آمد، حتی مسیحیت شما در خود اروپا میتون ببینید. پاپ قبلی که پاپ جان پل دوم از پولنگ برخواسته بود، نزدیکی های را کمرا امو اتحادی مستقل قائم کرده بود و شما میبینید که چه قسم مذهب در اونجا دامن میزد. بنیادگرایی در خود اروپا مثلا در قصد و قتال را که سرباز افراد دیگه میکنن نسیبیات مسلمان ها میکشن. این مرض است که امپلیزم خودش بنا بر خواست خود به وجود آورده. چیزی نمیست که از جامعه ما برخواسته باشه و متناسب با تکامل جامعه ما حرکت خود عیار بکنه. چیزی بود که مطلقا از داخل خواست متناسب با خواست امپلیزم امریکا سازماندهی شده بود. امپلیزم در کلیت خود در تمام کشورهای را دامن زده بود. میلیاردها دلار مصرف کرده بود و از تا بالاخره در داخل افغانستان وقتی که بخوایم ببینیم در داخل افغانستان زمانی که رژیم داوود بود و خلافاتش هم نوعی رژیم بوتو، شما به خاطر دارین که بوتو یک چند نفر از اخوانی ها رو در داخل افغانستان روان کرد، من جمله گلبدین ربانی و یا مسعود، اما مردم محل بعد وقتی که یک دوزی زنا دستگیر کردن و با مو حساب فرهنگی خودشان لباسشان بدنشان برهنه ساخته و دولت تسلیم کردن، جوایشان گرفتن تا پاکستان، هیچ بین مردم را پیدا نکرد. اینا زمان در داخل افغانستان خواستانستان نفوذ بکنن که بلژینسکی ها آمدن در مرز افغانستان و برای مردم گفتن که اوی مردم نمیذارن که مساجد تون روسا خراب بکنن. فوندامنتالیزم زمانی در افغانستان ریشه پیدا کرد که امپلیزم کارگر امریکا با سرمایه خودش با اتوریته کشور امپلیسی خودش از تمام جهان هرچی آدم معیوب هرچی آدم به اصطلاح مردم کابل آخ مادر و پدر مادر از لحاظ اسلامی بود جمع کرد در لشکر بن لادن شامل شد. بنیادگرایی زمانی رشد تمثل پیدا کرد که عربستان سعودی با میلیاردها دلار خود تمام سعودی سرحد و یک مرکز تعلیمات مذهبی تبدیل کرد. یک نکته که میخوان به عنوان یک نمونه برتان یاد بکنم، بچه ها که حالت من کلام شدن تواب نام شد پدرش ماتودن میگفته میشد در پشاور سال 60 میگم برتان بچه ها خورتان سال 61 بچه ها خورتان از مکتب آمد، مامستم مامایش آمد، همه گمه آنه زنده است، کل دو بچه هم زنده است. پرسانش کنم جان کنم کجا بودی؟ گفت مکتب رفتم. نمیتون چه کنم دیگه دنیا دیگه چه؟ گفت گرمش کن کاکا پنج مزمون دنیا داریم ما تنها تنها دنیا گفت پنج مزمون داریم مکتب را کرده و شامل کرده بود فلان فلانش اصلا میشد برش، اما عمق فاجعه را دو زمان نشان میداد. این امپلیزم امریکا بود که در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان مدارس بود که به اونجا بره بود، فقط میخواست چنی ملا مادمر طالب تولید بکنه و بازم طالب کنم چیز دیگه نباشد. در نتیجه از این امپلیزم امریکایی چیز نسلی است که خودش به وجود آورده و این نیاز داره، دیر نیاز داره، برای همیشه نیاز داره. در عدم موجودیت نیروهای ارتجایی امپلیزم نمیتونه در یک کشور غالب شود. ارتجا و امپلیزم لازم و ملزوم یک دیگه خود است. ارتجاع بر بقای خود، امپلیزم بر گسترش سلطه خود و همدیگه خود نیاز متقابل دیالکتیکی دارد. امپلیزم باید ارتجاع را به وجود نیاورد، تقویت میکرد تا خودش بتونه در اینجا ریشه بگیره و اون خاطر هم هست که امروز میخواه بازم به اون طرف رجوع بکنه. وقتی که از طرف مردم افغانستان سیلی به دان خود میخوره میبینه که به کار نمیکنه، هیچ جایی باقی نمیمانه برش و غیر اینکه ملا مادمر پس ملا مادمر و یا امثال ملا مادمر را پیدا بکنه همراه از اونا بسازه. تلاش هایی که امروز امپلیزم امریکا در وجود حرکت هایی که در بن به وجود میاد به اصطلاح کنفرانس بن دوم صورت میگیره، همین که در یک مسیر حرکت میکنه و اون مسیر هیچ مسیر دیگه به جز همون دوام سلطه امریکا در افغانستان نیست. در این است که ما از نخستین روز که امپلیزم امریکا بالای افغانستان حمله کرد از امو آدم عملاتش هم محکوم کردیم و ضمناً ادعای هم که گویا بر افغانستان آزادی دموکراسی میره دروغ بزرگ دانستیم و محکوم کردیم میشه و آنم به اون نظر خود سارستیم. تفاوت قضیه اینست که دیروز تنها خود ما میپامیدیم به عنوان نیروهایی را که یک مقتاز تجربه تاریخی داشتیم، اما امروز تمام خلق افغانستان هم میتونم و خلق جهان هم میتونم که امپلیزم امریکا دروغ میگفت. شما به خاطرتان نه زمان که تغییر حکومت در امریکا به وجود آمد و اوباما به عوض بوش نیست، من اولین کسی بودم که مقاله اوباما نیست نوشته کردم. در اون زمان تعداد افراد که من دستام دادن کم نبودم. شما به خاطر تن اون زمانی که ما شما پورتال یک طور کار میکردیم، اما این روز همه کس میدونه که اوباما بوش تفیر است کنم چیز دیگه نیست. بوش چه هست؟ انقدر زیاد شد رفت کنم چیزی کم نشده. ما با سیستمی که طرف از اون فقط فریب است وارد است اگر دونم و طرف از اون زور است با کشمنه در نسل این سیستم کنم با وجود تغییر با وجود نمه
نوید خود بکنن این سیستم را درد کنن درد سیستم بکار مشکلات در داری اثار
امیدوار
سو سوالتون رو پاسخ دارم شما؟ امیدوار جان تشکر، من یک سوال آخر رو من شما دارم. در مطبوعات فیلی لویدیده از نگاه حقوقی چی نقش را دارم؟ در قسمت اداره پایگاه نظامی
اگر اجازه تون باشه باز مال پای لویدیده آمد و در موقعیت فیلی مثل کردم و می خواهم این اقامت بوده از موقعیت فیلی پیشتر ببرم شد
بفرمایید.
اصولا لویجرگاه ها یا او چیز رفت بنام لویجرگاه ها بر شرایط فیلی مطرح می شد اینا سابقی که در افغانستان دارن از زمان آغاز می خواهد که جامعه و طبقات حاکم و محکوم تقسیم شده و در اینکه فیلیزم نیشه گرفته و فیلدالای کشور برای ایجاد یک سلطه متمرکز فیلدالی گاه گاه گمزه و رفته خود جمع شدن و حاکمیت های متمرکز فیلدالی رو به وجود آوردن. و عبارت دیگر لوی زرگر در زمان خودش در دیروز وقتی که هنوز روابط قومی و خونی و قبیلوی قسم بود که مردم هویت های قومی داشتن، هویت قبیلهی داشتن، در اون زمان یک قوم نمانده خود یک قسم زمان میکرد یا خان قوم میرفت بدون از اینکه سایر مردم بر خود کنن اهانت حساب بکنن. در شرایط امروز در اساس صحبت کردن از اصل لوی زرگر اهانت به تمام خلق افغانستان است که اینا روی روابط خونی قومی و قبیلهی عیار نشدن. یه ابزار بود که چی روز مورد استفاده بود در زمان خودش درست بود یا خراب بود در جای خودش مطرح میشه، خوب بود یا بد بود در زمان خودش مطرح میشه، مگر برای امروز یه ابزارش کنه، ابزارش که باید دور انداخته شود، یه ابزارش که مردم مورد در گوکراچی دستوار میشدن هنوز اصلا را هم نساخته بودن. حالا میشه آدم تهاره و موتره مدل آخرین سیستم مونده بودن در گوکراچی باشه و بخواهم میره سالو کنه. یعنی در اصل خود فقط ارتش گوکراچی در زمان خودش داشته که بار تمام دیگه در زمان انتقال میده حاکمیت فیدالی وقتی که سلطنت های متمرکز فیدالی میخواسته به وجود به وقتی که حاکمیت های متمرکز فیدالی میخواسته به وجود به لوجرگاه ها را به وجود آوردن. اما در موقعیت فیلی در شرایط کنونی که مردم هر فرد افغانستان برای خود هویت فردی خود میخواهند داشته باشند، شمایی که اینجا زندگی میکنین تا جایی که شناخت ما برای محق میتا اجازه میتا در بسیار موارد حتی ممکن است بر نزدیکترین کسایتان اجازه نتیم که از طرف شما نمایندگی بکنن تا چه سرحد به این فیقت به ایمان قوم کلان و فامیلتان فوتوشاپ بکنن بگن ما به نمایندگی کل قومتان کپ بزن. در کشور که از لحاظ ساختار اقتصادی اجتماعی خود دیگه با اون شرط داره که فیدالی رو دیروز بوده و بر روی مناسبات فیدالیستی باقی مانده به اون نمونده، امروز مردم روی پای خودش نادستن، هر کس از خود هویت فردی خود داره، هویت قبیلگی نداره و بازم طرح مسئله خود روی جرده از هر عنوان هر چیزی که باشه سخت عقب مانده و فرطود است، دخالت و شعور مردم است. یک جانب قضیه است. جانب دیگه قضیه در یک کشور را که اشغال شده در یک کشور را که حاکمیت سیاسیش در دست اشغالگر است، در یک کشور را که انتخابات را اشغالگر کنترل میکنه، در یک کشور را که هست بودش هست بود نظامش استعمار تعیین میکنه و رئیس جمهورش به مثابه یک گودی کوکی استعمار میتونه صحبت بکنه. شما میشن روز قبل و خاطر دارم که کرده فراموش کرده بود که نوکر استعمار است کلنگر کرد که اگر روز آینده شما از طرف شما عمل بکنیم باید من میتونم به چی بگم کماندان بدون از اینکه با ما خودش نظر بده کماندان امریکایی مستقر در امریکا برای سامان که در جای بشید که از ازت ندارم که باید میتونید و اطلاعی تو دهنی در دان ازت که تانه کرده به حال نامده در همون که در کشور هر نهاد را که دعوت شوه، چی لوی جرده باشه، چی مجلس عوام باشه، چی مردم باشه، هر کس را که دعوت کنن، اونا کسایی هستن که از صد سلطه استعمار و سیاهی بایدتر شون و حافظ منافع استعمار باشن. در نتیجه از لحاظ حقوقی در یک کشور اشغال شدن هیچ نوع نهاد را که استعمار دعوت بکنه پایه حقوقی نداره، ارزش حقوقی خود نداره. یعنی نه تنها از لحاظ تاریخی و اصطلاح لوی جرگه ایره که اینا در کشوی خود دارن تا دعوت بکنن فاقد ارزش هست، بلکه از لحاظ حقوقی هم هیچ گونه ارزش رو این حال نداره برای خود. در نتیجه ایز برای خود ما طرح مجلیزی که لوی جرگه چی میگه نمیگه هیچ نوع اعتبار ارزش نداره. ما به یک چیز اعتقاد دارم خانم معروفی، اویز که و نیروی مردم خود و نیروی لایزال مردم خود امپریزم هر پلان، هر برنامه، هر دستور العمل که تشوی خود داره میتونه انجام بده. ما در صورت را که قادر شده امپریزم را بکشیم با دوست صورت هیچ گونه کاهد را که امروی لیجر گمزا کرده باشم در روی مردم مارنه میگیرد. اینا در هر جایی را که باشم مثل نمود گرگ زخمی به کالم در دام انداخته، در سابق مردم چاهای چکر میکندن تا در اونجا بونو گفتاده و اطلاع در اونجا بازدنگ ببرن میشه. این او پایگاه هایش هم یا لشکرگاه هایش هم که موجود دارن در صورت را که ما بتانیم و کمک مجموع مردم ما خلق ما متحدانه عمل بکنن و اتکا به نیروی خود اینا را در اونمت رو قتلگاه ها میتانیم ما دستگیر بکنیم میشونم در اونمت کشتارگاه هایی که هر لشکرگاه را و کشتارگاه خودشان رو بدل بزنیم. از اون جهت از نظر من روزرگر نه از لحاظ تاریخی و نه از لحاظ حقوقی هیچ گونه ارزش نداره. سوال دیگه خانم؟
دیگه من سوال دیگه ندارم و با ارتباط همین جمله آخر شما من میرم خرفای سرزای جان بلاخره یک جای میشن و با تجاوز و مزال من پرلزم بلاخره خواست من میتن این روز برسنی شما با یک نداریم و امیدوار هستم که از غنای من این مسئولیت بیجانی هر از من است که در مقابل هر گونه فکر و عمل نادرست تبلیغ کنم و مخصوصا امروز این اداس پایگاه نظامی و از علایش اینا واقعا مطبیقات دست بزنم.
ما بازم از شما تشکر میکنم که وقت گرفتین برای ما فرصت دادن تا به سوالاتتان پاسخ بگویم و از شنوندگان محترمم که این صحبت های مرا میشنون از شان سمیمانه سپاسگزار هستم. و علاوه از او سپاسگزاری از شان سمیمانه تقاضا میکنم که هر قسمت از بحث مرا صحبت مرا که قابل توضیح بشه و یا قابل انتقاد میدانن برای پورتال انتقال مطمئن باشن که با حوصله مندی کامل با پاسخ سوالات شان خواهد پرداختیم. من مثل شما و انتقاد دارم که روز میرسه که ما بر حیات امتریزم نقطه پایانش رو بگذاریم، اما برای از روز باید هرچی بیشتر کار خود زیادتر بسازیم. هر کدام ما به تناسب خود باید با توان و انرژی که در خود داریم بیشتر از حد توان خود باید کار بکنیم، به خاطر زیره که وقت زیاد را از دست داریم، گذشته های زیاد را از دست داریم و باید این گذشته ها را پشت با کار و تشدید کار خود به دست بیاریم. در ما بازم هستم تشکر میکنم، امیدوار هستم که بتانیم شما دوستایی را که سوالات خود روان میکنم از پیشان بگیرن که این بحث ما شما ادامه پیدا بکنه.
ما شما یکجان تشکر میکنم از معلومات تاریخی و بررسی علمیتان که واقعا مخاطم بسیار وقتم بسیار آموزنده بود. دیگه یکجان تشکر.
ممنون خانم. ممنون.